بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آیت الله کمپانی که استاد فقید ما رضوان الله علیه تعبیر می فرمودن از ایشون به فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها، این شخصیت بزرگ در اصل پنجم این رساله که ملاحظه می فرمایید تاریخی هم که در پایان این رساله درج فرمودن، درست 100 سال از تألیف و نوشتن این رساله تا الان میگذره. ماه جماد الثانی بوده که الان هم ما توی جماد الثانی هستیم، بله سال 1338 که ما الان 439 دیگه، درست 100 سال، 100 سال پیش، 1 قرن پیش، خلاصه فرمایشاتی ایشان فرمودن که هنوزم قابل توجه و قابل دقت هست. ایشان در پایان اصل پنجم و مقدمه پنجم، چون به تطبیق عبارتش نرسیدیم، همون قسمتی که باقی مونده خلاصش رو عرض میکنیم و بعدم وارد نتیجه گیری میشیم و بعدم در پایان یه جنبندی. بله خب بله دیگه 101 سال میشه یا درست 100 سال میشه نمیدونم، حالا خب حالا سر 1 سال خلاصه 1 قرن گذشته. بله، اصل پنجم و مقدمه پنجم ما اینجور بهش عنوان دادیم، این عنوان رو براش اتخاذ کردیم که گفتیم حرکت بدن بعد از مفارقت نفس از بدن برای اتصال به نفس و اتحاد وجودی با نفس که با نفس جمع بشه، وحدت پیدا بکنه، یعنی این فراقش تبدیل بشه به وصال، اینجور عنوان دادیم مقدمه پنجم رو. ایشون حالا در پایان این مقدمه از اونجایی که به تطبیقش نرسیدیم جلسه قبل، می‌فرمایند لازمه توجه بدن از فرق به جمع، از کثرت به وحدت، چون آخه داره بعد از مرگ این بدن حرکت میکنه با حرکت جوهری که محرکش فاعلش هم همون نفسه که دیگه اینا بیان شد، برای اینکه جمع بشه با نفس، وحدت پیدا بکند با نفس، یعنی اتحاد وجودی پیدا بکنه و از فراق در بیاد، از کثرت، خلاصه از جدایی، از دور افتادگی خارج بشه، لازمه این توجه از عالم فرق به جمع، عالم کثرت به وحدت، این استش که اون جهات و خصوصیاتی که باعث اون فرق و کثرت هست، اینا از بین بره و ملغا بشه در بین. بنابراین اشکالی نداره که بدن بعضی از مراتب و مقامات و لوازم و آثار دنیوی مادی خودش رو از دست بده. نمیشه با حفظ همه مقامات و مراتب دنیوی و مادی و لوازم و آثار مادی و دنیوی این بخواد با نفس جمع بشه و اتحاد در وجود پیدا بکنه. نه، لازمه این توجه به عالم جمع و وحدت اینه که نفس باید بعضی از مراتب و لوازم و آثار مادی و دنیوی خودش رو رها بکند و از دست بده، همانطور که در قوس نزول در کینونت سابقی که در عالم نفس کلیه و عقل کلی در مراتب بالا داشت، پیش از آنی که به عالم طبیعت و دنیا بیاد، خب در اونجا هم این مراتب دنیوی و مادی و لوازم دنیوی و مادی رو نداشت. حالا که خلاصه میخواد به سراغ نفس بره، باید اینها رو رها بکند. بعدشان یه تنظیری میفرمایند، میفرمان نظیرش توجه نطفه و منی به سوی صورت انسانی است. این نطفه منی که حرکت میکنه تا با صورت انسانی اتحاد در وجود پیدا بکند، لوازم منویت و دمویت و جسمیت و حیوانیت اینها ملغا میشه در بین. با این لوازم که نمیتونه اتحاد وجودی با صورت انسانی پیدا بکند، اون چه که از این مقامات و مراتب منویت، دمویت، جسمیت و حیوانیت در صورت انسانی موجوده و با صورت انسانی اتحاد وجودی داره، صافی این هاست. و مرتبه تکامل یافته این هاست، نه خودشون. اینجوری نیستش که منی با حفظ مرتبه منویت و با حفظ لوازم نطفگی و منویت با صورت انسانی اتحاد وجودی پیدا بکند، همچنین اون مراحل بعدی که دمویت باشه که نطفه علقه میشه، خون بسته، بعدش نمیدونم جسمیت و حیوانیت تا برسه به سرمنزل انسانیت. خب حالا که در حرکت نطفه به طرف صورت انسانی وضع از این قراره و بدین منوال هست، بدنی که میخواد بعد از مفارقت نفس از او، بعد از مرگ، حرکت بکند به سوی نفس مجرد، این به طریق اولا باید اون مراتب و لوازم و آثار مادی و دنیوی خودش رو از دست بده، چون به یک عالم دیگری میخواد بره. وجه اولویت اینه که از نشئه مادیت میخواد به نشئه تجرد منتقل بشه. حالا این نطفه و دم و جسم و حیوان، اینها در همین مرتبه عالم ماده با صورت انسانی اتحاد وجودی پیدا میکنن. وقتی اونها باید اون مقامات مادی و دنیوی و لوازم مادی و دنیوی خودشون را از دست بدن، بدنی که میخواهد حرکت بکند به سوی عالم تجرد، نشأه تجرد و با نفس مجرد اتحاد وجودی پیدا بکند، این به طریق اولا باید بعضی از مراتب دنیوی و مادی و لوازم و آثار مادی و دنیوی خودش رو از دست بده. بعد ایشون در پایان می‌فرمایند که این مرحله‌ای که اتصال بدن به نفس باشه در معاد، در قیامت، در آخرت و اتحاد بدن با نفس در وجود باشه، این از مرحله نطفگی رو شامل میشه تا اون مرحله اتصال و اتحاد وجودی با نفس. همه اینها رو که ایشون دیروزم فرمودن دیگه که در معاد نفس با همون ادراک حضوری ذات خودش و وجود خودش تمام خصوصیات جوهری و عرضی و بدنی و نفسی خودش رو در وجود خودش مشاهده میکنند. خب این اصل پنجمم که دیروزم توضیحش رو عرض کرده بودیم، منتها خب این قسمت تطبیقش باقی مونده بود، تمام شد. بعد ایشون در مقام نتیجه گیری از این اصول پنجگانه و مقدمات پنجگانه می‌فرمایند که اون معاد جسمانی که شایسته هست و سزاوار است که انسان به او اعتقاد داشته باشه و ظاهر کتاب و سنت هم همین است، اون معاد جسمانی، نه معاد متکلمینه. حالا به تعبیر بنده ایشون فقط اقوالشون رو می‌فرمایند، و نه معاد حکمای اشراقی و صدر المتعلهینه معاد جسمانی، بلکه همون معادی است که مرحوم آقا علی مدرس که استاد استاد ایشون هست اون رو ابداع فرموده و ابتکار کرده. یعنی معاد جسمانی نه به معنای عود نفس و روح به بدنه، که نفس برگرده به این بدن خاکی دوباره، این نیست که متکلمین میگن، مشهور متکلمین. چرا؟ به خاطری که این دنیای مجدده و حال اون که آخرت یک عالم دیگریست، یک نشئه دیگریست، یک مرتبه دیگریست، به اضافه اشکالات دیگری که بر معاد متکلمین وارده، که مهمترینش حالا یا یکی از اهم اون اشکالات همون اشکال تناسخ هست و اشکالات دیگری مثل مطالبه مکان، مطالبه ماده، که اینها در همین باب دهم اسفار ملاحظه فرمودید صدر المتعلهین تعرض کردن نسبت به اونها. پس بنابراین معاد جسمانی این نیست. معاد حکمای اشراقی و صدر المتعلهین هم نیست، که به معنای تعلق نفس به بدن مثالی باشه. حالا چه نفس انشا بکند بدن مثالی رو که صدر المتعلهین می‌فرماید، و چه بدون انشاء نفس که حکمای اشراقی مثل شیخ الاشراق قائل هستند، اینم نیست. چرا؟ به خاطری که این برزخ میشه، نه قیامت نه آخرت، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، این برزخ میشه. حالا بدن مثالی رو میشون تعریف میکنن که روشنه که نه مثل موجود عقلی است که مجرد از صورت امتدادی و ماده هر دو هست، یعنی مجرد از شکل و مقدار و ماده هر دو، و نه هم بدن مثالی و برزخی مثل بدن دنیوی است که منغمر در ماده است، یعنی هم ماده داره هم عوارض ماده. بلکه فقط مجرد از ماده هست، دیگه از صورت امتدادی، از شکل و مقدار مجرد نیست. خب اینم نیست معاد جسمانی. پس معاد جسمانی چیه؟ معاد جسمانی همونیست که صاحب بدایع الحکم مرحوم آقا علی مدرس تهرانی یا زنوزی ایشون می‌فرماید و اون اینه که با مرگ حرکت نفس، اینا رو دقت بفرمایید برای بعدش، با مرگ حرکت نفس تمام میشه، متوقف میشه. بعدش بدن حرکت کمالی خودش رو شروع میکنه و از نقص مادیت رها میشه و به کمال تجرد میرسه در قیامت، در آخرت، در معاد جسمانی، و با نفس مجرد اتحاد وجودی پیدا میکنه. معاد جسمانی به این معناست. بعد ایشون میفرمایند که روی این حساب، روی این دیدگاه، بنابر این نظر، بدن اخروی یعنی بدن محشور در معاد جسمانی بدن در قیامت عین بدن دنیوی است، عین بدن دنیوی است، اما نه با لوازم دنیوی که متکلمین میگن. یعنی با حفظ مرتبه مادیت، و نه به بدن برزخی تنها. این قیود رو دقت بفرمایید، یعنی عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی به بدن برزخی که صورت امتدادی است، یعنی مقدار، فقط شکل و مقدار، به این بدن برزخی هم تنها نیست، یعنی این عینیت رو ایشون قبول دارن، ولکن در عالم برزخ فقط عینیت بدن دنیوی رو با بدن برزخی، این رو فقط در مرحله عالم برزخ قبول داره. به این هم تنها نیست که از بدن برزخی بعضی مثل شیخ احمد احسایی تعبیر میکنن به بدن حورقلیایی یا هورقلیایی، به این هم نیست تنها. پس به چیه؟ عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی به خود همین بدن دنیوی است، به خود همین بدن دنیوی است. که خود همین بدن دنیوی که الان داخل قبر آرام گرفته، به خود اینه، نه به بدن برزخی. اونم کسی نیاد بگه که در این عینیت وجود بدن دنیوی، اصل هویتش و اصل وجودش کافیه، خصوصیات این بدن دنیوی دیگه لازم نیست. اصل همین که این بدن دنیوی وجود داشته باشه، موجود باشه در قیامت، در معاد جسمانی، این در عینیت بدن دنیوی و بدن اخروی کفایت میکنه و اصل وجودش به حضور نفس. چرا؟ چون بدن دنیوی ماده است، نفس صورته و شیئیت شیء هم به صورتشه. همین که این صورت بود، یعنی اصل وجود بدن به نفس، نفس که بود همین کافیه دیگه، بدن است. نه، اینم کافی نیست. به عین همین بدن دنیوی با خصوصیاتی که داره، با مقوماتی که داره، با قیودی که داره، منتها نه با حفظ مرتبه مادیت و دنیویت، چون لازمه حرکت طولی و لازمه توجه از مرتبه مادیت به مرتبه تجرد این استش که لوازم مادی و دنیوی رو رها بکند، همونطور که گفته شد. به عین خود همین بدن، معاد جسمانی به عین خود همین بدنه، اون بدنی که در معاد جسمانی اعاده میشه و معاد هست، خود همین بدنه با همه اجزا و خصوصیاتش، با همه ویژگی ها و جزئیاتش. چرا؟ چون قرآن کریم می فرماید که قل من یحیی العظام و هی رمیم، یعنی همین استخوان‌های پوسیده رو کی زنده میکنه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره. خب حالا این فرمایش ایشان تمام میشه. ببینید، خب دو طرف در اینجا، یکی صدرالمتعلهینه، خب بالاخره این ابداع در مقابل دیدگاه شخصیت بزرگی مثل صدرالمتعلهین، خب یک طرف هم این بزرگانن، اینا اهل اندیشه و فکرن، اینا هم اینجوری نیست که بدون حساب و کتاب حرف بزنن، بالاخره فکر حرفای خودشونو کردن و زدن، مثل آقا علی مدرس، مثل مرحوم استهباناتی، مثل مرحوم کمپانی، مثل مرحوم رفیعی قزوینی، بالاخره اینها شخصیت‌های زبده و برجسته‌ای هستند. این که به راحتی، یعنی بشه مثلا یک کسی بخواد بیاد با مرحوم کمپانی کشتی بگیره، کشتی علمی، و بخواد او رو به راحتی ضرب فنیش بکنه، به این سادگی ها نیست، اینجوری نیست. بله اگر مثلا دورا دور، حالا مثلا کسی بشنوه، حالا طبق مبانی که صدرالمتعلهین داره، که یک کسی با توجه به همون مبانی این میاد میگه که در معاد بدن دنیوی به سراغ نفس میره، خب میگه یعنی چه، این چیه؟ ولی با این اصول و تفاصیلی که ایشون بیان فرمودن، مطلب قابل توجهیه و نقطه قوت این دیدگاه و این نظر همین استش که در این دیدگاه و در این نظر تلاش میشه که همون جوری که ذهنیت توده متدین، که اینا بر اساس همین ظواهر آیات و روایات دیگه، قرنها این ذهنیت شکل گرفته، که بالاخره همین بدنی که بعد از مرگ به دستور شارع مقدس تجهیز داره میشه، همینه، این بالاخره همینجوری نیست که رها بشه در یه جایی و دیگه تمام بشه. این نقطه قوت این نظر اینه که در این دیدگاه برای معاد جسمانی همین بدن داره تبیینی ارائه میشه و ابداع میشه، و این کاملا مطابق با ظواهر آیات و روایات. خب ملاحظه میفرمایید مرحوم عاشق محمد تقی آملی در درر الفوائد، که حاشیه توضیحی بسیار خوبی بر شرح منظومه متعلق سبزواریه، خویشان وقتی به بحث معاد میرسن و تبیین میکنن فرمایشات مرحوم حاجی رو، که مرحوم حاجی هم شارع حکمت متعالی است، وقتی ایشون خلاصه در اون تاریخی که مشغول کتابت اون قسمت هستن خدا رو گواه میگیرن که خلاصه معادی که کتاب و سنت میگه این نیست، یعنی متفاهمه. خب یه شخصیتی مرحوم آملی هم شخصیت عظیمی است، حالا گرچه نسبت میدن بعضی از بزرگان بعدی بعد از ایشون، که دیگه حالا بنده نام نمیبرم و دیگه اشاره واضحی نمی کنم، خب مثلا حالا نقل میکنن نسبت دادن که فرمودن که خب مرحوم آقای آملی نفهمیده. خب حالا انظار مختلفه، دیدگاه ها مختلفه، اما در این حال مرحوم آقای آملی هم ایشون هم شبیه هم مرحوم کمپانی هم در فقه شخصیت متضلعی است، هم در حوزه حکمت و علوم عقلی. بالاخره این شخصیت ویژن اینا میخوام عرض بکنم نقطه قوت این دیدگاه که نمیشه به سادگی ازش عبور کرد و تسرع و شتاب زدگی کرد در حکم به ردش و انتقاد کرد بهش، نه، این نقطه قوتش همینه و این بالاخره یه نقطه قوتی است. در این حال، حالا نه اینکه این مطالب رو بنده از جایی عرض بکنم نه در جایی دیدم، ولی خیلی روی این فرمایشات خودم فکر کردم و حالا برای بنده نمیخوام بگم به عنوان اشکال، چون بالاخره از اون طرفم صدر المتعلهین هم یه شخصیت تابنده است، اون بالاخره یه شخصیتی است که این شخصیت ها همه تحت تأثیر عظمت شخصیت صدر المتعلهینن، نه به عنوان اشکال اما به عنوان ابهامات، حالا این چیزایی که عرض میکنم به عنوان ابهام که بنابراین دیدگاه، یعنی اگر آدم بخواد به یک جمع‌بندی قطعی به نفع این دیدگاه برسه، بالاخره باید یک سری ابهامات بر اساس همون مبانی حکمت متعالیه، چون آخه در این دیدگاه تلاش اینه که با توجه به همون مبانی مسلم حکمت متعالیه این نظریه ابداع بشه، لذا با توجه به همون مبانی یک سری ابهاماتی برای انسان پیش میاد. حالا برای بنده مثلا این ابهامات است، یکی این استش که خب در این اصولی که ایشان فرمودن مرحوم کمپانی، خب این معاد طبیعتاً برای همه نفوس داره مطرح میشه، نه برای عده خاصی از نفوس. خب در این اصول برای همه نفوس ادعای انسان عقلی شدن و رسیدن به مرتبه تعقل این مطرح شد که همه انسان‌ها بالاخره میرسن به این مرتبه انسان عقلی، میرسن به مرتبه تعقل. خب تعقل اگر دیدگاه مشهور و مشائین باشه که به انتزاع کلی از محسوسات و جزئیات باشه، خب این ادعای بیراهی نیست، میشه چنین ادعایی کرد. اما اگر مثل صدر المتعلهین بنا شد که تعقل به رؤیت فرشته باشه، به رؤیت ارباب انواع بعدن باشه و به اتحاد نفس با عقل فعال باشه، با فرشته باشه، خب اینجوری نیست که همه انسان ها اینها انسان عقلی بشن، به مرتبه تعقل برسن. این یکی از ابهاماتی است که حالا برای بنده در این دیدگاه پیش آمده. نکته دیگر توجه بکنید این که میگفتم اون قیود مورد دقت قرار بگیره که بعدن کار داریم اینجاست. ببینید خب با توجه به این دیدگاه سوال میشه که آیا نفس برزخ داره یا نداره؟ حالا قبل از، یعنی بعد از مفارقت از بدن و قبل از واقعه قیامت، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، واقعه قطعی قیامت و این معاد جسمانی و آخرت که حالا برزخ حد فاصل بین دنیا و آخرت، آیا در این فاصله نفوس برزخ دارن یا ندارن؟ خب از نتیجه گیری که ایشان فرمودن پیداست که خب قائلن که دارن. قرآن کریم روایات هم گویای این معناست. پس بنابراین نفوس برزخ دارن. خب یعنی با بدن برزخی ادامه وجود میدن. خب حالا قیامت که برپا میشه، یعنی آخرت، ای در کدوم مرحله است؟ آیا در همین مرحله برزخ و حد فاصله یا نه یک جهش دیگری نفس و یک پرش دیگری باید انجام بده از این مرحله به مرحله بعد که عالم عقل است و در اون مرحله آخرت تحقق پیدا بکنه که بناس بدن دنیوی ملحق بشه به نفس، متصل بشه به نفس، برسه به نفس که ایشون میفرمه. کدومشه؟ اگر در همون مرحله برزخ، یعنی بدون اینکه جهشی باشه و پرشی صورت بگیره و انتقالی برای نفس صورت بگیره از اون مرحله به مرحله بالاتر که عالم عقله، خب اگر بنا نیست جهشی در کار باشه، یعنی در همون مرحله برزخ نفس بدن میره بهش ملحق میشه، همون نفسی که با بدن برزخی است، بدن دنیوی میره بهش ملحق میشه، نیازی به این الحاق نیست. چه نیازی به این الحاق؟ به خاطری که بدن برزخی جامع بدن دنیوی است، بدن دنیوی با خودش داره، صافی اونه، صفوه اونه، زبده اونه. اصلا این بدن دنیوی رقیقه اونه، اون اصلشه، حقیقتشه. از همون اول که نفس با بدن برزخی بعد از مرگ ادامه وجود میده، چه نیازی به این اتصال هست؟ مگر مثلا چیزی کم داره این بدن برزخی که مثلا حالا اینم بخواد مثلا بره به اون ملحق بشه، متصل بشه؟ و اگر نه بناس جهشی و حرکتی برای نفس صورت بگیره، یعنی نفس منتقل بشه به عالم عقل، بعد بدن دنیوی هم که در دنیا حرکت جوهری کرده بره بهش متصل بشه. خب ایشون که فرمودن با مرگ حرکت نفس تمام میشه، دیگه حرکتی برای نفس باقی نمیمونه دیگه، چه انتقالی چه حرکتی. بله چی خب حرکت باید بکنه نفس دیگه. ایشون اصلا تصریح دارن که نفس با مرگ حرکتش متوقف میشه دیگه، حرکت ماده میخواد، حرکت استعداد میخواد. امکان استعدادی میخواد، اون ماده میخواد دیگه، ماده‌ای که نیست بعد از مرگ. وانگهی، یعنی باز نکته دیگر که یعنی ابهام دیگر که نفس خب اگر به طرف کمال عقلی میره، به طرف عقل میره، به طرف عالم عقل، مرحله عقل میره، با توجه به اینکه این معاد داره برای همه نفوس اعم از مقربین و اصحاب یمین و اصحاب شمال، برای نفس سعید و شقی، برای همه اینا داره بیان میشه. چطور نفوس متوسطه مخصوصا نفوس شقیه، اینا چطور آخه به عالم عقل راه پیدا میکنن؟ چون بود در مقدمات ایشون که نفس به طرف عقل حرکت میکنه، در اون مقدمه ای که هر موجودی متحرک به طرف کمالش هست. اینا ابهاماتیه که بالاخره باید روشن بشه در این دیدگاه تا انسان بتونه به یک نتیجه قطعی به نفع این دیدگاه برسه. و اگر مشکلی و اشکالی که ایشون به صدر المتعلین دارن همینه که میفرماین این معاد جسمانی صدر المتعلین این برزخ نه آخرت، خب خود حکمت متعالیه تفاوت بین برزخ و آخرت رو هم بیان کرده در همین مجلد نهم، البته در باب هشتم که بحث تناسخ بود، در فصل سومش با نسخه‌ای که ما میخوندیم صفحه 29، مرحوم متعلی سبزواری به عنوان شارح حکمت متعالیه ذیل آیه ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین که یکی از آیاتی بود که تناسخیه بهش استدلال کرده بود، یه حاشیه ای دارم که در اون حاشیه ایشون فرق برزخ و آخرت را، فرق وجود برزخی و اخروی رو تبیین فرمودن که می فرماین این دو اماتهی که در این آیه شریفه و دو احیایی که ذکر شده، اماته اول اماته از وجود دنیوی است و احیای اول احیای به وجود برزخی است، اماته دوم اماته از وجود برزخی است و احیای دوم احیای به وجود اخروی است. و بعد ایشون تفاوت وجود برزخی و اخروی رو به شدت و ضعف میدانند که وجود برزخی وجود ضعیفی نسبت به وجود اخروی و اون وجود شدیدی است و نسبت برزخ به آخرت مثل نسبت نوم به یقظه است، همونطور که نسبت دنیا به برزخ نسبت نوم به یقظه است، نسبت خواب به بیداری. و بعد ایشون می‌فرمایند که مسئله برزخ مسئله کسی است که از منزل خودش حرکت می‌کنه، یه مسافرتی رو از منزلش شروع می‌کنه و حرکت می‌کنه به طرف مقصد، منتها نگاهش به پشت سره که هی مثلا برمیگرده نگاه میکنه به منزل خودش، اهل و عیال خودش، نمیتونه از اونها دل بکند، نگاهش به پشت سره و اون چه که در اون مسیر میبیند. مرحوم حاجی در اون حاشیه دارن که انهو یرا ولا یرا، که انهو لا یموت و ولا یحیو، یه حالت بینابین داره، چون آخه برزخ همونطور که از اسمش پیداست اونم حد فاصله دیگه، حد وسطه. و هنگامی که بصر حدید شد، همونطور که قرآن کریم می‌فرماید فکشفنا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اگر بصر حدید شد، چشم تیزبین شد و شهود قلب اکید شد، این مشاهده حضوری و قلبی این شدید شد، مؤکد شد، در این هنگام است که وجود برزخی تبدیل میشه به وجود اخروی. این فرق برزخ و آخره. پس اینجوری نیستش که فقط در دیدگاه صدرالمتعلهین که معاد جسمانی رو به بدن مثالی منشأ نفس میداند فقط فکر برزخ شده باشه و تبیین مرحله برزخ و عالم برزخ فقط صورت گرفته باشه، نه، تفاوت برزخ و آخرت رو هم بیان کردن. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. تا اینجا خونده شد که ولا محالت کل ما کانت الحرکت و به نحو الجمع والوحده کانت جهات الفرق والکسرت ملغات من البین، ضرورتا هرگاه حرکت به طرف جمع و وحدت باشه، مثل حرکت بدن بعد از مرگ، عرض میکنم برای که جمع بشه با نفس و اتحاد وجودی با نفس پیدا بکنه، متصل بشه به نفس، به نفس مجرد. خب اگر این حرکت بخواد صورت بگیره باید جهات فراغ و جدائی و کسرت و دوئیت، این باید ملغا بشه در بین. خلاصه نمیشه با حفظ جهات فرق که همون جهات مادیت و جهات کسرت که اهل این عالم کثیر و منتشر، اهل اون عالم موحد مستقر، نمیشه که ای جهات فرق که همون جهات مادیت و جهات کسرت ای حفظ بشه، بدن با حفظ جهت مادیت و دنیویت بخواد بره به نفس وصل بشه، نه. فلا بعث به فقد بعض مقامات البدن اللازمت دنیویه و المادیه، پس ضرری نمیزند به این دیدگاه ما که خلاصه بدن میره به سراغ نفس در معاد جسمانی، این که مفقود بشه بعض از مراتب بدن، اون مراتبی که لازم دنیویت و مادیت هست. چرا؟ فإنه لازم التوجه الى عالم الجمع والوحده، چون این فقد بعضی از مقامات و لوازم دنیوی و مادی، این لازمه توجه بدن است به عالم جمع و وحدت، عالم تجرد، که میخواد بره با نفس جمع بشه و اتحاد وجودی پیدا بکنه. کما کان کذالک قبل عالم طبیعه فی مرحله الوجود به وجود العقل الکلی او النفس الکلیه، چنان که اینجوری بود، یعنی با فقد لوازم مادی و دنیوی بدن در قوس نزول قبل از آنی که با عالم طبیعت بیاد در مرحله کینونت و وجود به وجود موجودات مراتب بالاتر بود که عقل کلی باشه، عقل اول، یا نفس کلیه باشه، نفس فلکی، اون مراحل رو گذرون تا آمد. بعد ایشون تنظیر میکنن و نظیره، نظیر توجه بدن به نفس بعد از مرگ که میره تا اتحاد وجودی با نفس پیدا بکنه و باید لوازم مادی رو کنار بذاره، این نظیرش توجه نطفه المنویه الى صورت الانسانیه، حرکتی است که نطفه و منی به طرف انسان شدن داره. چرا نظیرش اینه؟ فإنها متحدت الوجود مع صورت الانسانیه، ما ان لوازم المنویه و الدمویه و الجسمیه و الحیوانیه و غیرها ملغاتون. این وجه شبه رو دارن ذکر میکنن، وجه تشبیه رو، به خاطر این که نطفه و منی اتحاد وجودی با صورت انسانی پیدا میکنه، با این که لوازم و آثار منویت و دمویت و جسمیت و حیوانیت و غیر اینها، عرض میکنم مثلا نمیدونم مزغگی و اون مراحلی که در آیه شریفه هست، اینها ملغاتون، اینها از بین میره. این عبارت توجه داشته باشید که این رقایق در اینجا نه به اون معنی است که قبلا گفته شد به معنی مظهر و مرتبه نازله، نه، ای برعکسه. و انما الموجود و رقایقها به وجه التف لا حقایقها، این اون حقیقت و رقیقه اصطلاحی نیست، همانا موجود از این مقامات و مراحل در صورت انسانی رقایق، یعنی صافی های این هاست، با یک وجه و صورت لطیفتر، یعنی کاملتری. رقایق در اینجا اون مرتبه کاملترشه. لا حقایقها، نه خود اینها با تحفظ بر مرتبه خودشون. بل البدن المتحرک نحو النفس اولا. خب وقتی که حساب نطفه که میخواد با صورت انسانی در همین عالم اتحاد وجودی پیدا بکنه، اینه که اون لوازم، عرض میکنم، مرتبه خودش رو از دست بده، کاملتر بشه، بدنی که داره حرکت میکنه به طرف نفس بعد از مرگ، نفس مجرد، میخواد از یه عالمی به عالم دیگه بره، این اولا، این به طریق اولا باید بعضی از مقامات و لوازمش رو که همون مادیت و دنیویت باشه از دست بده، نمیتونه اونا رو با چمدان با خودش ببره. فهاذه المرحله تو من النطفه الى تلک المرحله. فهاذه المرحله یعنی این مرحله حرکت نفس، حرکت بدن به جانب نفس بعد از مرگ، این از نطفگی هست الى تلک المرحله، تا اون مرحله‌ای که به جانب نفس داره میره و میخواد متصل بشه به نفس. این بدن با همین عرض عریض خلاصه حرکت میکنه، با همین عرض عریض و با همین پهنای به اصطلاح امروزی ها باند، باندی که داره خلاصه حرکت میکنه به طرف نفس تا با او متصل بشه. فتدبر جیدا. خب بعد حالا اذا عرفت ما رسمنا و من المقدمات، وقتی این پنج اصل معلوم شد، تعرف و ان الحق الحقیقه به تصدیق ما هو ظاهر الکتاب و سنه من المعاد الجسمانی، اونی که حق و سزاوار به این است که اعتقاد بهش پیدا بشه در باب معاد، همون ظاهر کتاب و سنته که معاد جسمانی باشه، اما به معنایی که ما میگیم، لا به معنا عود روح الی البدن دنیوی، نه به معنایی که متکلمین میگن که روح و نفس برگرده به بدن دنیوی. چرا؟ چون اشکالش اینه و الا لم تکن الاخرت و نشأت اخرى، و الا دیگه آخرت یه عالم دیگه نمیشه، بل نشأت و دنیا میشه دنیای مجدد، و کانت الاخرت و امارت دنیا بعد خراب. آخرت عبارت میشه باز از تعمیر دنیا و تشکیل دنیا بعد از اینکه خراب شده، دوباره باز نوسازی بشه دنیا. ما اما یرد علیه من الوجوه العقلیت المذکورت فی محلها، به اضافه اشکالات دیگری که بر این معاد متکلمین وارد هست، اشکالات عقلی که در جای خودش ذکر شده که در همین باب دهم در اسفار به تفصیل گذشت. ولا به معنا تعلق نفس بالبدن سوری لل مادی دنیوی، نه هم به معنای است که حکمای اشراق و صدر المتعلین میگن، با فرق این که حالا اون بدن مثالی منشأ نفس باشه یا نباشه، که صدر المتعلین میگه منشأ نفس، اما دیگه حکمای اشراقی دیگه ساکتن این رو نمیگن، میگن تعلق نفس به بدن مثالی. و نه به معنای تعلق نفس است به بدن سوری، یعنی بدنی که صورت بلا ماده است، که همون بدن مثالی باشه، شکل و مقدار بدون ماده، لل مادی دنیوی، نه تعلق نفس به بدن مادی دنیوی که متکلمین میگن. حالا میخواد اون بدن مثالی رو معنا کنه، به حیث و لا یکون و کل عقل مجردن ان صورت الامتدادیت و الماده ولا کل بدن دنیویه منغمرن فی الماده، بدن سوری و مثالی نه مثل موجود عقلیست که مجرد از صورت امتدادی یعنی از شکل و مقدار و ماده هر دو باشه، و نه هم مثل بدن دنیوی فرو رفته در ماده است که هم ماده داشته باشه هم عوارض ماده، بل مجردن عن الماده، فقط بلکه فقط ماده نداره ولی شکل و مقدار داره، صورت امتدادی داره. خب به این معنا هم نیست که حکمای اشراقی و حکمت متعالیه میگن. چرا؟ اشکالش اینه، فیعول و الالبدن البرزخی، چون این بدن، این بدن در عالم برزخ، اینی که اینا میگن، نه بدن در قیامت و آخرت. ما ان الاخرت نشأت اخرى غیر البرزخ، با اینکه آخرت یه مرحله بعد از برزخه، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. خب پس به چه معناست؟ بل الحق ان النفس بعد انتهاءها الى کمال ذاتها حق اینه که نفس بعد از آنی که به کمال تجرد میرسه، عقل میشه، انسان عقلی میشه، نفس میشه عقل و تجرد عقلی پیدا میکنه، لا حرکت لها، که با مرگ این انتها و رسیدن به مقصد صورت میگیره، دیگه حرکتی نداره، دیگه حرکت متوقف میشه برای نفس. و انما الحرکت للبدن الیه، بعد از او حرکت بدن به سوی نفس شروع میشه. ولا تکون الحرکت الا بالخروج من حد النقص الى الکمال، حرکتم جز به خروج، یعنی این حرکت بدن، از حد نقص مادیت به کمال تجرد نیست که بشه مجرد و جمع بشه با نفس و اتحاد وجودی پیدا بکنه با نفس. این که دیگه در مقدمه پنجم بیان شد دیگه، که فاعلیت ایجابی و محرکیت نفس نسبت به بدن با مرگ قطع نمیشه، به خاطر همون بقاء ارتباط. چرا دیگه؟ حالا چرا دیگه؟ چرا؟ لذا حالا ما یکی دو تا ضرب المثل هم فکر میکنم اشتباهی گفتیم تو جلسات قبل، که ایشون گفتن تراب بدن رو حفظ میکنه. بله، یه مثلی عوام دارن، حالا ما دو تا مثل رو قاطی باتی کردیم. بله، یه مثل این استش که میگن هرچه به فلانی خاک به شما عمر باشه. بعد وقتی میخوان یه مرده ای رو بگن مثلا به شما که زنده ای علاقه داشت در زمان حیاتش، میگن هرچی که خاکش رو دوست داره، اینجوری میگن. آره دیگه، هرچی که، حالا طرفای خراسان ما میگن هرچی خاکش رو مثلا دوست داره، مثلا شما رو خیلی وقتی زنده بود مثلا دوست داشت، یه همچی چیز. منظورم این هرچه به او خاکه، به او خاکه، اینجوری نیست که او خاک از دست داده بشه، اینجوری نیست که رها بشه خلاصه در این عالم هستی. نه، اون اهتمام داره نفس، علاقه داره نفس، توجه میکنه. این دیگه در مقدمه پنجم بیان شد. اینا حرفای قابل توجهی بود. میگم نمیشه یه حرفای بالاخره متفکران اینجوری رو هم خیلی با سرعت مثلا رد کرد و مثلا اشکال بهشون کرد. اینا باید بالاخره اگر ابهاماتی همونطور که عرض کردم حولش هست، اینا باید رفع بشه. خب، و انما الحرکت ولا تکون الحرکت الا بالخروج از حد نقص به کمال. بعد حالا متفرع بر این دیدگاه، فالبدن الاخروی و عین البدن الدنیا، بدن آخرت و معاد و قیامت عین همین بدن، خود همین بدن دنیوی است. خدا رحمت کنه استاد ما، خب در مثلا سن بالا که اولاددار شده بودن، شون فرمودن که من یک کوچولو بغلم کرده بودم، یکی هم دستم تو حرم، بعد یک کسی رسید با تعجب به من گفت اینا بچه های خودتونن. گفتم مال خود خودمه. خود همین بدن، این بدن اخروی همینه. لکنه لا به لوازم دنیویه، لکن نه اون عینیتی که متکلمین میگن، یعنی با لوازم دنیوی و مادی، نه. چرا؟ فانه مناف للحرکت من نشأت الى نشأت فی الطول، چون آخه با حفظ لوازم مادی و دنیوی که نمیشه حرکت طولی کرد و از عالم ماده به نشأه تجرد سفر کرد، و این بدن میخواد سفر کنه چنین سفری. ولا به مجرد صورت الامتدادیت، فقط این عینیتم به مجرد، یعنی تنها با بدن برزخی نیست. پس معلوم میشه عینیت رو در مرحله عالم برزخشون قبول دارن، عینیت با بدن، و لذا گفتیم اگر بناست در همون برزخ این اتصال صورت بگیره که چه نیازی عینیت بود جامعیت بدن برزخی نسبت به بدن دنیوی بود. خب اینم نه، اینم نه. چرا؟ فإنه التزام بالبدن البرزخی المعبر عنه بالبدن هورقلیایی یا هورقلیایی که شیخ احمد احسایی میگه، چون این برای برزخ خوبه، این عینیت بله برای برزخ خوبه. در عالم برزخ وقتی همدیگر رو میبینن میگن اه این همون فلانیه که در دنیا بود، ولی برای آخرت نه، این کافی نیست. طبق آیات قرآن، ظواهر آیات که حالا نمونه ای هم ذکر خواهند کرد در پایان، بل عینیتون حقیقیه، یعنی خود همی بدن دنیاییست، یه عینیت حقیقی و خود بدن دنیوی، همین خود این. بله، اما نبی این بیان، او دیگه نمیگه که بعد از مرگ این بدن عرض میکنم میره سفر میکنه دیگه، این که نمیگه، ایشون اینو میخواد بگه. ببینید، لذا چون صدرام همینو میگه تتمش میاره، به حرکت جمیع اجزاء البدن الى عالم الاخره، که این بدن بعد از مرگ این مسافر باز سفر میکنه به طرف عالم آخرت که بره با نفس یکی بشه، اونم نه اصل وجودش و هویتش، چون اصل وجودش به نفسه، نه خود همین بدن خاکی، همین پوسیده، همین خاک شده، به ما هو بدنون و مقوم لبدنیت البدن، به ما این که بدنه و با همون ویژگی ها و خصوصیاتی که مقوم بدنیت بدنه، کاری به نفس نداره، همین اجزاء تراب بدن، اینا میره، اینا حرکت میکنه، لا لهویته فقط، نه اینکه این حرکت برای هویتش و اصل وجودش و حقیقتش باشه فقط، که نفسه، نفس که رفت با مرگ، نه این خودش هم میره. توجه میکنی اینو میگن که بله، و الا صدر متعلیین هم میگه عینیت حقیقی، مرحوم حاجی خود صدرام داشتن که اصلا عینیت بدن دنیوی و بدن اخروی. حتی یقال، این متفرع بر این لال هویتی فقط، نه با هویتش فقط، حتی یقال ان النفس صورت الانسان و شیئیته و شیئیته و شیئیته به صورت نوعیه، تا این که گفته بشه نفس صورت بدن ماده و شیئیت انسان هم به صورت نوعیشه که همون نفس باشه، که همون فصلش باشه، و دیگه نفس که رفته انگار بدن رفته. آره، یه کسی میخواد بره مثلا مهمونی یکی رو نمیخواد ببره، میگه من که رفتم انگار شما رفتی، آره من که اونجا خوردم انگار شما خوردی مثلا. نه، این نه، خود این بدن. چرا؟ فإنه مناف لقوله تعالی، چون این که بگیم این با وجود نفس عینیت محقق میشه و انگار ای رفته، او رفته که اصل وجود و حقیقت اینه، انگار ای رفته، نه این با ظاهر آیات نمیسازد. چرا؟ لقوله تعالی قل من یحیی العظام، همین استخونهای پوسیده رو که از قبرستان شخص گذر میکرد و گرفته بود دستش آمد خدمت پیغمبر، اینا رو میگه کی زنده میکنه؟ قل، آها، قال، بله این قل نباد باشه، بله بله اون قل بعدش، این با تصحیح بشه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، کی استخونهای پوسی در زنده میکنه؟ قل یحیی الذی انشأ اول مره، خدایی که اول بار خلقت کرد دوباره اینا رو، همینا رو خلقت میکنه. الا غیر ذالک من الآیات المبارکات، مثل همون بلا قادرین الا ان نسوی بنانه، این اثر انگشت هر کسی که مخصوص خودشه با همین اثر انگشت در معاد جسمانی زنده میشه. تم مهاز المختصر و علل اجاله. بله ایشون با عجله میگن خلاصه این رساله نوشته شد و تمام شد. به ید الفقیر الى رحمت ربه محمد حسین النجفی فی شش جماد ثانیه سنه 1338. بالاخره 100 سال شد یا 101 سال؟ بله حساب کردید؟
101 سال.
بله خلاصه 101 قرن پیش خلاصه این رساله نوشته شده. خب انشالله امیدواریم که آیون سال 96 رو انشالله با خوشی و خوبی و سلامتی و عزت به پایان ببرن و انشالله سال 97 رو انشالله با خوبی و صحت و دوام توفیقات و عزت روزافزون انشالله شروع بفرماین و امیدواریم انشالله سال آینده برای همه، خلاصه برای این مملکت شیعه، برای همه یه سالی پر از خیر و برکت و رزق و روزی فراوان و خلاصه ببار بشار به قول ما خراسانی، ترسالی و خلاصه وفور نعمت انشاءالله باشه. و صلی الله علی محمد و آله.